در پایان جلسات سال گذشته و دیروز بحث به اینجا رسید که ایمان رو که واقعا بالاترین سرمایه است و بهترین گنج خزانه هستیه و پرقیمت‌ترین گوهره. چرا؟ چون تمام گل‌های سعادت از این شجره شکفته میشه. چرا؟ چون عامل و سبب همه عبادات، عامل خدمت به خلق، عامل یاد خدا در همه شؤون زندگیه و ضامن تأمین خیر دنیا و آخرت انسان. علت ارزشش هم متعلقاتشه که روی هم رفته. متعلقاتش 5 داست که عنایت فرمودید در آیه 177 سوره بقره مطرح شده که دل به این 5 حقیقت گره میخوره، ارتباط پیدا میکنه و این ربط عین این کابلاییه که وصل به مولد برقه. یعنی اگر اون مولد نباشه، خب این لامپ هیچ ارزشی نداره. وقتی که یه طرف سیم به لامپ وصله، یه طرف هم به کارخانه مولد برق، به توربین های آبی، گازی، بادی، روشنایی در لامپ ظهور پیدا میکنه. واقعا وقتی دل به حقیقت گره خورد به خدا، رابطه پیدا کرد با خدا، رابطه پیدا کرد با قیامت، با ملائکه، با انبیا، با قرآن که متعلقات ایمانه، کی میتونه نوری که این رابطه از منابع اصلی کسب میکنه و انتقال به انسان میده، کیفیتشو، ارزششو، بار مثبتشو، منافعشو، محصولاتشو محاسبه بکنه؟ کی میتونه؟ شما باب ایمان رو در کتابای مهممون مثل کتاب شریف کافی، کتاب شریف بهار، جلد 11 وسائل 20 جلدی چاپ زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که بعد مؤسسه آل البیت در 30 جلد چاپ کرد. الان من نمیدونم جلد 11 20 جلدی با این 30 جلدی، در این 30 جلد، جلد 11 کدام مجلدات این 30 جلد مراجعه بکنید. و کتابای دیگه مثل کتاب مجموعه ورام که برای منبر هم یه منبع بسیار بسیار خوبیه، اونجا بحث ایمان رو که میبینید، خود ایمان رو و کاربرد ایمان رو و ارزش ایمان رو واقعا آدم رو حیرت زده میکن. همین ایمان بود که در این خرابه خاکی عامل ظهور نوح شد. همین ایمان بود که یه چوب به دست گلیم پوش تبدیل به کلیم الله شد. همین ایمان بود که افتاده در محاق شاه باعث شد عزیز مصر بشه. همین ایمان بود که یه پابرهنه یک تا پیرهن باعث شد تبدیل به مسیح بشه. همین ایمان بود که سبب شد این همه آثار و ارزش ها از وجود مبارک رسول خدا ظهور بکنه، از اولیاء خدا، از اهل ایمان ظهور بکنه. این گوهر کجاست؟ از کجا باید به دست بیاریم؟ راهش خیلی روشنه. شما اولا فکر میکنم در نزدیک به 900 آیه در قرآن مجید ببینید که پروردگار قوم یعقلون رو، قوم یعلمون رو، قوم یتفکرون رو، قوم اولوالالباب رو به شدت مورد عنایت قرار داده. یعنی اومده مواردی رو در این آیات بیان کرده، بعد میگه لقوم یعلمون، این مال اوناییه که عالم به این حقایق بشن، مال اوناییه که در این حقایق فکر بکنن، مال اوناییه که این حقایق و یشعرون درک بکنن، مال اوناییه که صاحبان مغزن، صاحبان خردن. یعنی اول یه مقدمه برای ایمان درست میکنه، علم. من وقتی که از طریق آثار عالم به متعلق ایمان شدم، یعنی خدا رو شناختم، با دلیل عالم به قیامت شدم، با نظر به فرهنگ انبیا مصدق و عالم به نبوت اونها شدم، عالم به قرآن شدم، خب دلم گره میخوره به این متعلقات ایمان. چون وقتی که من دقت، آخه یه وقت خودم میخونه و رد میشه، یه وقت در عمق این حقایق وارد میشه، وقتی وارد میشه هر چی رو میبینه کماله و جماله و زیباییه و دیگه نمیتونه در برابر طبع سالم خودش سایه بشه و به طبعش بگه حالا که با کمک چشم دیدی دیدی، اما عاشق نشو، اما علاقه من نشو، این عشق قهریه. خب تو روایاتمون هم هست کسی که واقعا عاشق قیامته، خب میکوشه اونجا رو آباد بکنه. کسی که عاشق خداست میدوه دنبال خدا، کسی که عاشق ملائکه است میدوه این که اون صفات ملکوتی رو در خودش ایجاد بکنه، بشه فرشته‌ای که در زمین زندگی میکنه. کسی که عاشق قرآنه میدوه دنبال قرآن که بفهم قرآن رو و رنگ بگیره و شکل بگیره. اول باید سراغ علم به متعلقات رفت که این خب باعث میشه که ما، یعنی ما که سراغ علم به متعلقاتیم، باعث میشه که یه میدان گسترده ای از مطالعه و برای خودمون فراهم بکنیم. بعد فراهم شده ها رو به اندازه سعه وجودی مردم به مردم انتقال بدیم، چون مردم هم قبول میکنن، یعنی وقتی که به ما مؤمن باشن و ما رو آدم خوبی بدونن، ما رو آدم مصدق و درستی بدونن و به ما اعتماد داشته باشن، قبول میکنن. این تجربه‌ایه که در گذشته دیده شده، ما در زمان خودمون دیدیم. من با خیلی افراد برخورد داشتم، افراد زیادی با زردشتی، با یهودی، با مسیحی، با باهایی، با لائیک، با بیدین، با لات، با چاقوکش، با عرق خورد. وقتی آدم با اینا میشینه و اینا دل میدن به حرفای آدم، قبول میکنه. یعنی طبع عقل اینه که حق رو قبول بکنه، مگه اینکه آدم خودش سایه بندازه روی عقل، که عقل دیگه کار اون نورافکن رو پیشانی لوکوموتیو رو نتونه انجام بده. اگه آدم بین عقل و بین حقایق من بودنش فاصله بشه، خب دیگه محروم میمونه. ولی وقتی که عالم بشه، عاشق میشه. عاشق که شد، عشق یه موتور عجیبیه، آدم رو حرکت میده، دیگه سر از پا نمیشناسه. ما از سه کتاب این علم رو باید تحصیل بکنیم تا از دروازه علم به منطقه ایمان، یعنی دلبستگی و عقد قلب و اعتقاد وارد بشیم. یکی کتاب آفاق که در زمان ما در این زمینه معلوم نیست چند تا کتاب نوشته شده، فقط در کتابخانه‌های آمریکا 20,000 کتاب بی تکرار درباره زندگی مورچگان نوشته شده. حالا شما نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمؤمنین یه خطبه دارن درباره مورچگان، یه خطبه دارن درباره طاووس، خطبه‌هایی دارن درباره خلقت، خطبه‌هایی دارن درباره انسان، اعضاء انسان، خطبه‌هایی دارن درباره موارد دیگر عالم طبیعت. کتاب آفاق معلوم میشه خیلی مورد توجه پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بوده، خودشون که عالم بودن به این حقایق. امیرالمؤمنین چنان که مجمع البیان نقل میکنه که رو منبر کوفه فرمودن این ستارگانی که بالا سرتون میبینین مدائنون کم مدائنه کن، که به نظر من خیلی ساده این روایت رو ترجمه میکنن. مدائن، مدینه ریشه در تمدن داره، مدنیت، یعنی عالم بالا هم تمدنها داره. حالا ما خبر نداریم هنوز که بشر پاش به اونجا نرسیده، رفتن آرمسترانگ رو هم از جانب امریکا به سطح کره ماه یه 3-4 سالیه که تردید حسابی توش انداختن در خود اروپا و در روسیه و دارن به این سمت میان که ثابت بکنن یه دروغ قطعی بوده و کلاهی بوده که آمریکا سر مردم دنیا گذاشته. دلایلی هم ذکر میکنن، یه دلیلشون اینه، میگن فیلمو بازبینی بکنید، آرمسترانگ وقتی که از سفینه پیاده میشه اولین کاری که میکنه پرچم امریکا رو میکوبه رو کره ماه، کره ماه جو نداره، یعنی هوا نداره. کره ماه روزش یه هفته طول میکشه، طلوع و غروب آفتاب، شبش هم یه هفته طول میکشه. یعنی ما 12 ساعت که میگذره از طلوع آفتاب میگذره، آفتاب غروب میکنه. اونجا وقتی آفتاب طلوع میکنه برابر با زمان کره زمین، یه هفته میگذره تا غروب بکنه. خب وقتی هوا نداره اصلا صدا پخش نمیشه. یعنی اگه آدم تو کره ما بخواد با یکی حرف بزنه فقط لبخونی از آدم پیداست. اما تا هوا، امام صادق به مفضل میگه تا هوا نباشه صدا به گوش کسی دیگه. یعنی اون زمان حضرت صادق به امواجی که صوت باید روش سوار بشه و بخوره به پرده سماخ و اون چکش گوش رو روی سندان به حرکت بیاره و به هزاران تار عصبی صدا برسه، تارها بدن به مغز، مغز تلگراف بزنه به گوش که بشنو، که البته کل این مسائل در 1/30 ثانیه عمل میشه. شما توحید مفضل رو بخونید، کتاب آفاق، که امام میگه اگه هوا نبود اصلا رد و بدلی وجود نداشت. بعد روسا و بعضی از دانشمندان اروپا میگن اونجا که هوانی پرچم چرا حرکت میکنه، اونجا که بادی نیست، هوایی نیست. این یه علت دروغتون. علتهای دیگه هم بیان کردن که من خوندم در کتابهای علمی. یعنی یه آخون باید اصلا همه مسائل علمی رو در حدی که وقت داره تو دنیا دنبال بکنه. به نظر منم از طریق مجلات علمی و کتابا دنبال بکنیم. ماهواره برای خونه های ما خوب نیم. گاهی به منم خیلی سفارش میکنن، میگن ماهواره بذار، کانالای علمی زیادی هست ولی هیچ ضمانتی برای زن و بچه‌مون وجود نداره. کتاب هست، مجلات علمی فراوون. آدم از دانشگاهی ها میپرسه، از اطباء میپرسه، از اونایی که در علم نجوم و هیئتن، جدیدترین کتابا رو آدم میخره، میخونه، لذت میبره، صنعت خدا رو میبینه، عالم به خدا میشه. حالا اگه وقت زیادی نداشته باشیم، یه بخش قرآن کتاب آفاقه، حدود 700 آیه درباره موجودات خلقت، حیواناتی که رو پا راه میرن، حیواناتی که رو دو پا راه میرن، حیواناتی که رو شکم راه میرن، رزقی که برای موجودات زنده مقرر شده، لقاهی که باد در گردهای نرماده شکوفه ها برای ساخته شدن میوه ایجاد میکنه، ابرها، دریاها، خلقت. اینا در قرآن نزدیک به 700 آیه داره. کی در زمان نزول قرآن ملت میدونستن 7 آسمان در این عالمه، یعنی در این جهان؟ اون زمان تنها حرفشون حرف بطلمیوس مصری بود که تا همین قرن 18 هم حکومت بر دانشگاه ها داشت، که این 7 آسمانی که میگن عین پوست پیاز رو همدیگه قرار داره و حتی آسمان یه چیزیه که قابل شکافتن نیستش و خرق و التیام در اونجا وجود نداره. با همین چرم پرندان معراج پیغمبر رو منکر میشه. حتی فلاسفه ما را این حرفا گول زده بود، اومدن برای اینکه خودشون رو قانع کنن گفتن معراج روحی بوده، چون روح نوره و نورم از شیشه رد میشه، از تلق رد میشه. پیغمبرم از آسمان اگه مانع بوده رد شده. این فلاسفه ما نکردن یه دقتی در این آیه اول سوره اسرا بکنن، اسرا بکنن که میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی نه به روح عبدهی. عبده یعنی همین هیکل و همین وجود و همین موجود. و نمیدونم چه ایمانی به فلسفه اسکندریه مصر و فورفوریوس ایرانی قدیم و فلسفه هند و بیشتر فلسفه یونان داشتن که خیلی چیزاش با قرآن وفق نمیداد. به جای اینکه بگن قرآن میزانه، حالا که وفق نمیده پس حرف شما غلطه، اومدن قرآن رو تعویل کردن به ما لا یرزا صاحبو. خب یه گوشه خود قرآن کتاب آفاقه، این یه کتاب برای مطالعه، برای اینکه علم به خدا حاصل بشه و علم به قیامت، چون پروردگار عالم در بخش آفاق قرآن یکی از دلائل قیامت و تحولات عالم طبیعت ذکر کرده، میگه بهار و شکوفا شدن درختان و زمین و بعد میگه کذالک نحی الموتا. یه کتابم کتاب انفسه، یعنی کتاب وجود خودمون، که خوشبختانه بخش مهمیش در قرآن مجید آمده، در توحید مفضل اومده، در مقدمه دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم اومده که اون خیلی شگفت آوره که امام تو بیابان عرفات پیشینن و مانند یه متخصص علم تشریح اعضا که یه مرده رو بیاره تو محل تشریح و با چاقو دانشجوهارم صدا بکنه، قسمت به قسمت رو باز بکنه و بگه این پرده چیه، این عصب، این مخ، این مخچس، این بصل و نخاع، این حوزه نمیدونم آبیه که قلب درش باید نرم بمونه، این چیه، این چیه. و ابی عبدالله بخش اعظم این کتاب نفس رو قرائت کردن. چرا تو مقدمه دعای عرفه؟ برای اینکه مستمع و عالم به خدا بکنن، بعد وارد عرفان شدن و وارد حال و دعای عرفانی. حالا که عالم به خدا شدی، حالا بیا ببین در برابر این خدا تو چه کردی، خدا برای تو چه کرده. همین آیه از آیات عجیب قرآن، بلا قادرین ان نسوی بنانه. اینقدر نگی مرده چجوری زنده میشه، ما قدرتمون بی نهایت، حتی روز قیامت سرانگشتان هر کدومتونو با همین خطوطی که داره بهتون بر میگرده. واقعا شما یه کاغذ آچار وردارین، خودکارم وردارین، یه شکل هندسی بکشین و بعد همین شکل هندسی رو یه شکل دیگه بکشین با این فرق داشته باشه. بالاخره آدم 10 تا میتونه بکشه، دیگه 11می به نظر نمیاد، دیگه تکرار میشه. از زمان آدم تا حالا 2 سرانگشت یه جور به انسانها نداد. این کارگاه نقاشی چقدر نامحدوده، این قلم چقدر نامحدوده، این علم چقدر، مگه چند تا خط تو سرانگشت مردم دنیا، این چند تا خط تو چند جور میشه بالا پایین کرد که 2 یه جور نشه. امروز از سرانگشتم دیگه دارن عبور میکنن، اومدم سراغ چشم. تو فرودگاه ها از چشم عکس برداری میکنن و با چشم شناسایی میکنن، این عکس تو کامپیوترشون هست و مسافر بار دیگه که رفت اگه به یه شکل دیگه وارد شده باشه پشت دستگاه میذارنش، میگن تو همونی که 10 سال پیش اومدی الان با شکل دیگه برای چی اومدی؟ علم نجعل له عینین. و ببینید اینجا روده رو مطرح نمی کنه، کلیه رو مطرح نمی کنه. خود کلیه یه جهانه، یه جهان. هر یه دونه کلیه برای تصویه خون که خون سالم رو برگردونه و فضولات و آشغالای بدن رو از خون بگیره، هر یه دونه کلیه ولو بچه‌ای که یه روزه به دنیا اومد 200 میلیون حفره داره برای تصفیه. چرا کلیه رو نگفت؟ چرا معده رو نگفته که یه کارخانه شیمیاییه که تا حالا 1 میلیون کار براش کشف کردن؟ یعنی میتونه معده 1 میلیون کار بکنه. من تا 1 میلیونش رو خبر دارم، بعدش رو نمیدونم. چرا میگه علم نجعل له عینین و لسانن؟ چرا زبان؟ کاربرد زبان چقدر زیاده؟ و شفتین؟ کاربرد لب چقدر زیاده؟ چه حالات معنوی برای لب هست؟ اینکه یه مادر یه پدر بچهشو میبوسه، این با لمس خیلی فرق میکنه. تا بیاد با 5 تا انگشتش صورت بچهشو بگیره، بوسیدن براش یه کیفیته. و اگر یه دونه از لبها از بین بره، خدای نکرده تو تصادف، آدم نمیتونه دیگه حرف بزن. اصلا بیشتر کلمات با لب ادا میشه. این آیات کتاب نفسه. کتاب سومم خود قرآن مجیده. خود قرآن که آدم در این آیات، در فصاحتش، در بلاغتش، در مفاهیمش، در معانیش، در زیباییش، در ادبیاتش، در چینش لغات و کلماتش که دقت میکنه، میفهمه کار بشر نیست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یه کتابی جدیدن دیدم اصوه چاپ کرده، به نظرم کتاب فروشی اوقاف، به نام تدبر در قرآن. من مؤلفشو نمیشناسم ولی خوب نوشته. این رو هم بگیرید بخونید. من یه 10-15 صفحهشو بیشتر نرسیدم هنوز بخونم، ولی کتاب کتاب مایداریه و راه تدبر در قرآن رو نشون میده. جاشم خالی بود، باید این کتاب نوشته میشد. خداوند اصرار بر تدبر داره. همه اینا وقتی علم به پروردگار و دیگر متعلقات ایمان آورد چیکار میکنه؟ آدمو دلبسته میکنه، چون هر چی میبینه زیباییه. به قول مرحوم الهی استاد ما، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. واقعا آدم دل بسته میشه، اشد و حبن لله میشه. وقتی یه ایمانی پیدا میکنه که این ایمان رو اسمشو میذارن ایمان راسخ، ایمان ثابت، ایمان پابرجا. یعنی چنان دلبستگی آدم به خدا پیدا میکنه که اگه کربلا قطع قطعش بکنن، حاضر نی یه لحظه از محبوبش جدا بشه، چون با اون چشمی که در ایمان پیدا میکنه اون چه رو این ور میبینه زیباییه، اون چه رو که ضد این طرف میبینه همه قیافه های کریه، جهنمی، دیو صفت، شاخدار، دومدار، سومدار، اصلا میل به اون ور پیدا نمیکنه. حالا آدم رو میان میگن قطعت میکنیم دست از این ور برده بیه این ور، آدم میبینه این طرف با اون چشمی که دل پیدا میکنه تمام نازیبایی و قیافه های کریهه، که این ایمان ثابت رو قرآن مجید در یکی دو آیه بیان میکنه. انشالله روز شنبه، چون فردا که مقام معظم رهبری مشرف به حرم حضرت معصومه و عشر اهل بیت میشن، تعطیل و مردم همه میخوان برن استقبال. منم فردا تا 4 روز حرم حضرت رضا وعده حدود 6 تا 7 سخنرانی دادم و 1-2 سمینار قرآنی که نیستم قوم. یه روایت از امام هشتمم بخونم که مجلس نورانی تر بشه. روایت بسیار مهمی در باب عرض اعماد کتاب شریف کافیه. عبدالله ابن عبان خدمت حضرت رضا عرض میکنه که درباره این راوی نوشتن مکینن اندر رضا، یعنی پیش حضرت رضا موقعیت بالایی داشته. به امام هشتم میگه ادعو الله لی ولی اهل بیت یبن رسول الله، برای من و برای زن و بچم دعا بکنی. امام هشتم میفرمد الستو افعن، یعنی من دعا نمی کنم که داری به من میگی دعا کن. بعد حضرت قسم جلاله میخورن والله لئن اعمالکم کل یوم و لیلت لتعرض علی، والله قسم پرونده اعمال شما رو روز و شب به ما عرضه میکنن. که عبدالله ابن عبان میگه خیلی برای من این حرف سنگین اومد، خیلی مثلا تو مرز باور نکردن بودم که چجوری روز و شب اعمال ما عرضه میشه. دیدم در جا امام فرمود اما تقرأوا کتاب الله عز و جل در آیه 105 سوره توبه ظاهرن و سیر الله عملکم. این سین تحقیق، سین زمان نیست و نمیشم سین زمان باشه، یعنی بعدن خدا میبینه، یعنی الان حضور نداره ببینه، معلوم میشه سین زمانی نیست، یعنی تحقیقا یرا حال مضارع به معنی حال خدا و پیغمبر و مؤمنون، ما مؤمنیم ولی اعمال هیچی رو به ما عرضه نمی کنن. معلوم میشه مؤمنون اونایی هستن که همشأن و رسولو هن، یعنی ائمه طاهرین. ما پرونده هاتون رو میبینیم، حالا یا باید دعاتون بکنیم یا ازتون دلگیر بشیم باید بگیم خدا شما رو نجات بده، یا خیلی خرابکاری بکنین بالاخره ما متنفر ازتون میشیم. خب این برادر عزیزمون بفرمین که در حضور دوستان دیگرمون میخوان به لباس معنوی پیغمبر انشاءالله شب ولادت حضرت رضا ملبس بشن. یه صلوات ختم Thank you.